سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والهداة المهديين. خداوند ان شاء الله طاعات و عبادات، اقامه نماز پرفضیلت جماعت، تلاوت کلام الله مجید، ابراز محبت و مودت به محضر خاندان عصمت و طهارت و همچنین اعمال پرفضیلت اعتکاف رو از فردن فرد عزیزان، بلخص بزرگوارانی که معتکف بود شده بودن، آقایون و خانم ها به شایستگی قبول فرماین. انشالله ذخیره و معونه عالم برزخ من، زمینه سعادت و خوشبختی نسل جوانمون، فرزندانمون بهره امواتمون قرار دهن. صلوات مرحمت. شب جمعه است، ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، روح پرفتوح امام، پدر مادرایی که دست ماها را گرفتن، با این فرهنگ ها آشنا کردن، امروز جاشون خالی است، روح و بشارتی به روح همه شناید و واصل بشه. سر سفره کریمانه حضرت زینب سلام الله علیها مهمان بشن، صلوات بعدی رو جلیتر بفرستید. الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. قبل از آنی که صحبت رو شروع کنم، وظیفه میدونم تشکر کرده باشم از عزیزانی که مراسم پرفیض اعتکاف رو مدیریت کردن. اعتکاف یکی از کارهایی است که میتونیم بگیم از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است. ما قبل از انقلاب این چنین اعتکاف رو در جامعه نداشتیم. یه وقتی مقام معظم رهبری فرموده بودن قبل از انقلاب تو مسجد اعظم قم معتکفین به اندازه بنده های انگوش نبودن، اما امروزه اعتکاف حتی در روستاهای ایران اسلامی یه فرهنگ شده. ما تو مشهد مقدس مسجد جامع گوهرشاد ظرفیت مسجد 5000 نفره، اما موقعی که ثبت نام رو اعلام کردن امسال بیش از 100000 نفر ثبت نام کردن که از این قشرم 90%ش جوانا هستن. این سنگری که چند شبی در موردش صحبت کردیم، یعنی این که سنگر معنویت رو بر اساس مبانی دینی با عملی چون اعتکاف بنا کنیم، جوانان عزیز را هم در مقابل تهاجم فرهنگ و فرهنگ‌های بیگانه مسئولشون داریم، در مقابل هجمه‌های اونها با معنویت که یکی از مصداق‌های آن اعتکاف هست. خداوند انشالله بر توفیقاتشون بیفزاید. اونایی که زحمت کشیدن، بزرگوارانی که مدیریت کردن، بالاخص سرور گرامی حضرت آیت الله مدنی با درایت و دقتی که دارن، و انشالله سالهای آینده با شکوه تر از امسال مراسم اعتکاف رو در این مسجد داشته باشیم، و بلکه در هر نقطه‌ای که شیعیان حضور دارن این سنگر معنوی رو برای مسئولیت نسل جوانمون پررنگ تر از قبل داشته باشیم. من عذرخواهی میکنم، تونتون صحبت میکنم به دو علت. اولینش به خاطر اینکه حداقل شماها سر صدای خانم‌ها رو نشنوین، حالا من میشنوم اشکالی نداره، من تون صحبت میکنم شما نشنوین. نکته دوم، عزیزان اعلام کردن بعد از صحبت‌ها بناس دعای کمیلم خونده بشه، خیلی دیگه طولانی نشه و مصدع نبوده باشیم. قبل از آن هم لازم میدونم عذرخواهی هم داشته باشم، توفیقی بودی چند شبی در محضر شما بزرگواران، اما احیانا اگر مثالی نکته‌ای گفته شد، یه وقتی ناخواسته کسی فرض کنم احساس دلخوری کرد من عذرخواهی میکنم و انشالله اگر قابل باشم فردا شب نائب الزیاره شما حرم مطهر آقای امام رضا خواهم بود انشالله. اما این چند شبی چی گفتیم؟ دو تا نکته، یکی سنگر معنویت و یکی سنگر انس و محبت. اگر این دوتا رو قرص و محکم حفظ کنیم، فرزندان من شما در این عصر هم خواهند درخشید، نفوذ ناپذیر خواهند شد. اما این معنویت و این انس و محبت مدیریتش باید با دست کانون خانواده پدر و مادر بوده باشد. من بعضی موقع ها میگم طفلکی جوانای امروز، یا دقیق تر بگیم طفلکی بچه های امروز دوچار بعضی از گرفتاری شدن، کسی هم اونها رو درکشون نمی کند. یکی از گرفتاری هایی که این جوان ها نوجوان ها دارن همین تکنولوژی پیشرفته روح و روان اونها رو آشفته میکنه. آشفتگیش هم به اینه که به جایی که از وجود پرمهر مادرش، از وجود پرمهر پدرش اشباع بشه، سرگرم لپتاپ و تبلت و گوشی موبایل و بازی های کامپیوتری میشه. یعنی جایگزین مهر مادری شده این سرگرمی ها. این خطرناکه. اگر میبینیم بعضی از بچه ها خلق و خوی پرخاش گرایانه پیدا کردن، یه علتش اینجاست. خب چرا اینطوری میشه؟ حالا تکنولوژی رو کنار بزنیم، تفکر طالبانی داشته باشیم؟ نه آقا، تکنولوژی رو به استخدام فرهنگ خودمون در بیاریم. اما ما دوتا اشتباه رو اینجا مرتکب شدیم. یکی این که بچه های عزیزمون رو تنها گذاشتیم. یه دونه بچه تو خونه چیکار کنه؟ همبازی نداره؟ خب سرگرم به این ابزار میشه. بماند که این بچه همبازی ندارد، پدر و مادر هم فردایی بچه برن تو خونه هم نفسی ندارن، ابزاری برای اون سو ارتباط ندارن. چون که انسان نباشد، اشرف مخلوقات به عنوان همدم این پدر و مادر نباشد، خدای نخواسته مثل غربی ها میرن دنبال حیوانات بیارن جایگزین کنن. یکی از بدبختی هاشه. بدبختی دیگرش اینه که وقتی این فرزند تنها شد، تو کانون خانواده همدمی نداشت، خب این مادر از رسالت مادری خودش سر باز میزنه. من یه وقتی توی شهرهای ایران صبحهای زود میدیدم این پارکها خانم ها آمدن برای ورزش. چه خبره این همه خانم ها؟ اونم با وضعیت های خاص. گفتن اینا میخوان سر صبح ورزش کنن، اضافه وزن پیدا نکنن، ورزش برای سلامتیشون مفیده. یه لحظه به ذهنم رسید که در روایات ما چقدر تأکید کرده برای خانمها هیچ ورزشی بهتر از وزن برداری نیست. خانمها اگه گوش کنن این نکته براشون نکته ظریفی است. در مکتب ما برای خانمها هیچ ورزشی به مثل وزن برداری نیست. اما نه وزن برداری رضازاده، وزن برداری که وزنه رو بردارن 9 ماه حملش کنن، بعد از 9 ماه 2 سال روزی 10 مرتبه بردارن بغلش کنن. خب 3 سال داره ورزش میکنه یک مادر، اما در قالب پرورش اشرف مخلوقات انسان. ما آمدیم این رسالت رو از مادر گرفتیم، سرگرم کارهای دیگرش کردیم، یه آسیب. حالا بماند خود محدود کردن نسل که رهبر عزیزمون چند سال پیش هشدارش رو اعلام کردن. آسیب‌های فرهنگی که خانواده میبینه، این بچه همدمی نداره، رفیقی نداره، خواهر نداره، برادر نداره. امروز توی ایران خیلی معروفه، عمو پورنگو خیلی بزرگش میکنن، چون که عمو ندارن عمو پورنگو جایگزین کردن، چون که خاله گیرشون نمیاد خاله شادونه رو آوردن. اینا همش عرفای اساس فرهنگ ما رو تحت شعاع قرار داده. اگر این مادر به اون رسالتش عمل کنه، هر 3 سال یه فرزند، اونم اشرف مخلوقات. قرآن میگه یک نفر رو احیا کنید گویا تمام بشریت رو احیا کردید. خب از این طرف تنها، از اون طرف هم این تکنولوژی روح و روانشون رو تخریب میکند. به راستی طفلکی بچه های عصر امروز خیلی مظلوم واقع شدن. اون دشمن میخواد روح و روان اینها رو خشن کنه. من یه نمونش رو بگم زیاد مصدع نشم. عزیزان لحظه شماری میکنن برای فضای معنوی دعای کمیل، خیلی نمیخوام مصدع بشم، اما بد نیست بعضی از نکات تلنگری باشه برای هممون. یه روزی تو حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام تو دفتر مشاوره نشسته بودم، یه نوجوانی وارد شد. تو قدم اول دیدم چشمای این نوجوان مثل خون قرمزه. سوال کردم چی شده پسر جان؟ گفت من از خونمون فرار کردم. خونتون کجاست؟ یه نقطه دوری رو مطرح کرد، حالا اسم نیارم. گفتم چطوری از اونجا اومدی اینجا؟ گفت یه پول تو چیوی داشتم، بلیت گرفتم اومدم زیارت امام رضا. گفتم حالا نگفتی چرا چشمات قرمزه؟ گفت رفتم پای ذریح امام رضا توبه کردم. این قرمزی چشمان به خاطر گریه هایی است که نزدیک ذریح مطهر از امام رضا خواستم واسطه بشه، خدا منو ببخشه. بهش گفتم چه کار کردی پسر جان؟ چه کار کردی؟ یه نکته عجیبی رو مطرح کرد، شاید برای شما هم عجیب باشه. گفت از مدرسه برگشتم تو حیات خونمون با مادرم حرفم شد، نفهمیدم چی شد، ناخودآگاه سیلی زدم به صورت مادرم. هولناک این حرف. یه نوجوان بگه من دست برو مادرم بلند کردم، منم عجله کردم. گفتم پسر جان تو خجالت نکشیدی؟ ای چه حرفیه میزنی؟ سرشو پایین انداخت. گفت حاج آقا دیگه شما شماتتم نکن، من پیش امام رضا توبه کردم. شما که سوال کردی چرا چشمات قرمزه، یه لحظه متوجه شدم که دارم تندروی میکنم. گفتم بشین بشنوم سرگذشتت رو. شروع کرد صحبت کردن، چی شد، چه اتفاقی افتاد. گفت نمیتونم حرف بزنم. گفتم بستر رو فراهم کنیم برگرد. گفت تا مادرم بهم نگه بخشیدمت من دیگه به خونه بر نمیگردم. شماره موبایل باباشو گرفتم زنگ زدم بهش. بهش گفتم حاج آقا نگران پسرتی، پسر شما مشهد حرم مطهر، مشاوره دینی حرم. این آقا تا این جمله رو شنید پسرش تون پایگاه معنوی آمده، پشت گوشی بغض کرد، شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده؟ گفت من خودم دبیرم، دارم بچه های مردم رو درس میدم، اما حالا متوجه شدم که پسر خودم اسیره، اسیر جنگ نرمه. من غافل شدم از روح و روان بچم. سرگرمی من فقط این بود پول در بیارم، پسر من خوب بپوشه، شیک باشه، مرتب باشه. اما روح لطیف او چه آسیبی میبیند، من حواسم به این نبود. بهش گفتم مادرش کجاست؟ این نوجوان نگران مادرشه. گفت امامزادهی داریم اینجا، یه مکان مقدسی داریم. از لحظه ای که پسر از خونه رفته بیرون، مادرم رفته اونجا متوسل شده. با توسل که این فرزند برگرده به خونه. گفتم گوشی رو ببرید بدید به مادرش. یکی 2 ساعتی طول کشید، تماس گرفتیم، مادر گوشی رو برداشت. به این پسر گفتم با مادرت صحبت کن. تا صدای مادرش رو شنید، مادر اونجا گریه میکرد، بچه اینجا گریه میکرد. یه جمله میگفت و اون جملهش هم این بود: مادر تو رو امام رضا منو ببخش. عشق میریخ میگفت تو رو امام رضا منو ببخش. یکم صحبت کرد، مادرم بهش میگفت چیزی نشده پسرم، برگرد، طوری نشده. بالاخره گفتگو قطع شد. من به پسر گفتم پسر جان تو منو گیج کردی، بابا دبیره، تحصیل کرده است، و خودش داره نسلی رو مدیریت میکنه. مادرت اونقدر معنویه، یه شب نبودی و از خانه خدا نمیاد. خودت هم جوان پاکی هستی، یه خطا کردی پناه آوردی به امام رضا. بعضیا کلی گناه میکنن، حتی یه شب جمعه دعای کمیل هم نمیان که توبه کنن. این معلوم میشه خانواده، خانواده درستیه، خانواده معنویه، اهل دقته. اما من گیج شدم چرا خانواده ای که پدرش دبیر، مادرش معنوی، پسر انقدر ادب داره، چرا همچین صحنه هولناکی سر بزنه؟ این جای تعجب داره. شروع کردم به قول جوانا سیمجین کردن، ریس پرسیدم تا به یه نتیجه برسم. بهش گفتم ببینم پسر جان ارتباطتون تو خونه پدر و مادر و خواهر و برادر چطوریه؟ آیا با هم ارتباط عاطفی دارید؟ مشکلی که امروز بعضی از خانواده رو تهدید میکنه. گفتم بذار بپرسم راستش رو بگو، شما غذا رو چطوری تو خونه میل میکنید؟ صبحانه دوره هم صبحانه میخورید؟ این پسر گفت نه آج آقا، بابام سری صبح زود باید بره به ادارش برسه، ما هم مادر یه ساندویچی میپیچه بریم مدرسه بخوریم. مادرم که خب حالا فرصت هست ساعت 9 و 10 از خواب بیدار میشه، اونم تنها یه چیزی میخوره. یه لحظه گفتم عجب، ما روایاتمون میگه سر سفره نشستن اونقدر فضیلت عظمت داره که جز عمرتون حساب نمیشه. ما سفرهشو جمع کردیم. این مستر ساندویچ یک شخص قمارباز، شطرنجباز بی حوصله‌ای بود، مرتب سرش به کارش بود، نمیرسید غذاشو بخوره. به خانومش میگفت غذا رو بپیچ بده من گاز بزنم. امروز سبک غذا خوردن ما شده سبک مستر ساندویچ. خیلی کار بدیست. اونس ارتباط تو خونه کجا رفت؟ کنار هم بودن، دور هم بودن. یه وقتی یه خانمی میگفت پسر من، فرزند من از مدرسه میاد خونه نمیاد، پرسه میزنه تو خیابون، همینطوری چند ساعت طول میکشه. گفتم موقعی که از خونه میره چه خاطره خوشی داره؟ خاطره خوش برای بچه نگذاشتیم. مادر شده کمپانی استرس، سریع از خواب بیدارش میکنه، بودو بودو لباس، جراب، کلاهت، کفشت، همینطور سرویس آمده دیر شده، بچه هم سر و صورت نشسته، استراب وجودش رو گرفته، با این حال میره مدرسه، سر کلاس هم که نشسته خواب اصلا تو خودش نیست. یادش بخیر. او زمانی که سبک زندگیمون سبک زندگی خانه علی و فاطمه بود، دقت داشتن، سحرگاهان بچه رو بیدارش میکردن، چشاشو باز نکرده بود، رحل قرآن بابا رو میدید، صدای صوت قرآن بابا روحش رو جلا میداد. سفره صبحانه پهن شد، دست صورت رو میشستن، میشستن صبحانه بخورن، یه لقمه بر میداشت بخوره، مادرش تو صورتش نگاه میکرد، پسرم علی چون میل نداری بیا از دست مادر بگی، بلند شم از یخچال برات کره بیارم. یه لقمه غذا، 10 لقمه محبت تو کامه ای بچه میریخ. این بچه رو با زنجیر نمیتونن تو خیابون ببندنش، رهاش کنن میره زیر چتر پرمهر خانه پدر و مادرش. اما خونه ها رو پر از استرس و گرفتاری کردیم. سفره صبحانه که جمع شد گفتم ببینم نهار رو که انشالله با هم میخورید. گفت بابا اداری دیر میاد، ما غذا رو میخوریم بازو بعدن غذا میخوره. گفتم حداقل شب رو که دیگه صبح دور همید دیگه بهانه ای ندارید. صادقانه جواب داد، گفت شبها من پیش پدر مادرم غذا نمیخورم. گفتم چطور؟ گفت غذای خودم رو میذارم توی سینی، میرم جلوی کامپیوترم میشینم، همینطور که غذا میخورم بازی کامپیوتری انجام میدم. گفتم دارم به یه نتیجه میرسم من. بگو ببینم در شبانه روز چند ساعت از این بازی های کامپیوتری داری؟ ایشون گفتش من در شبان روز 8 ساعت چند ساعت با پدر و مادرت ارتباط داری؟ آجاقان نگو ساعت، بگو چند دقیقه با هم انس داشته باشن، مرتبط باشن. روح یه بچه نیاز به این احساسات پدرانه داره. چرا پیغمبر میفرماید آقا بنشینه کنار زن و بچهش به مثل اعتکاف در مسجد النبیه؟ به خاطر این خلع، به خاطر این آسیب های روح روانی که امروز داره نسل رو تهدید میکنه. گفتم بازی هایی که انجام میدی چیان؟ خب مشخص سرگرمی های پسر بچه ها 90% بازی های خشن بکش بکش. این داره بازی میکنه، اما این بازی به ذهن بچه الغا میکنه. اگر میخوای به هدفت برسی هر مانعی سر راهت بود بکش. از مدرسه آمد تو خانه پدری و مادری، مادرش رو مانع دید، زد تو صورتش. طفلکی بچه ها بدجوری گرفتارن. خب چکار کنیم؟ این تکنولوژی رو که نمیتونیم ما تحریمش کنیم، لازمه زندگی امروزیست، باید مدیریتش کنیم. استفاده بکنن، افراط و تفریط نکنن. استفاده بکنن، جایگزین ارتباط عاطفی بابا و مادر و خواهر و برادر رو این نگیره. امروز ما به جای این که مادر برای بچهش قصه بگه، داستان بگه، حکایت بگه، در قالب این داستان‌ها اصول تربیتی رو بگه، سرگرم بچه سیدی رو میبینه تو خوابش میبره. یه خانمی میگفتش من بچه‌م وقتی که تو اتاق خوابش میبره جرأت نمیکنم این تلویزیون رو برم خاموش کنم، صحنه‌ها خشنن، میترسم، اول برق روشن میکنم بعدم صورتمو برمیگردونم اینو خاموشش میکنم. گفتم تو که میترسی، اون بچه که این تصاویر وحشتناک رو میبینه میخوابه تا صبح چه میبینه؟ خشن میشه، پرخاشگر میشه. شب اول بود گمونم اشاره کردم وجود نازنین امام هادی علیه السلام میفرمایند سبک زندگی ما این از فرزندانمون قبل از خواب چند عمل رو باید انجام بدن. اول وضو بگیرن، بعد 4 سوره از قرآن تلاوت کنن، بعد تسبیح مادرمون فاطمه زهرا رو بر زبان جاری کنن. یعنی در یک دنیای معنوی و آرام بخوابند، نه اینکه وجودی بچه ها رو بیدار شدن پر از استرس و موقع خوابم پر از صحنه های خشونت، بعد فردا میگیم چرا موسیقی خشن میپسنده، چرا لباس های خشن دوست داره، چرا قیافه خشن. اصلا معلوم این چنینه. یه بخشش الغاء دشمنه. از دشمن که کسی دوستی توقع داشتن دیوانگی است. دشمن کارشو میکنه. ماها نباید خواب باشیم، ما نباید دلمونو خوش کنیم دشمنمون فلانی است. نخیر، شیوه های ضربه زدن دشمن رو و شیوه های آسیب دیدن این نسل رو شناسایی کنیم، جلوش رو ببندیم، سد کنیم. راهش چیه؟ راهش این دوتا سنگر رو قرص و محکم تقویت کردن، یکی معنویت، یکی انس و الفت، اون چه برای ما تدریس کردن. وجود نازنین زینب کبرا سلام الله علیها در سخت ترین تاریخ عاشورا، سخت ترین لحظات، چگونه با نفس مسیحاییش آرامش را به روح و روان این بچه ها القا میکرد. فرزند صحنه های خشن دیده، فرزندانی که سیلی خورده ان، فرزندانی که صحنه های تلخ را دیدن. اما این مربی بشر، این شخصیتی که درس داد چگونه از بحرانها عبور کنیم، وقتی این نازدانه ها می اومدن پیش امه جانشون زینب، امه جان بابایم کجاست؟ یه جمله جواب میداد، میفرمود بابا سفر رفته. امشب شب جمعه هم هست، شب زیارتی امام حسین هم هست، شب شام قریبان دختر علی زینبم هست، من فقط یه اشاره کنم به این نازلانه ها، میگفت بابا سفر رفته، درستم میفر سفر رفته بود، اما سفری که دیگه بر نمیگشت. یکی از این نازلانه ها خیلی بابایی بود، خیلی باباشو دوست داشت. نصفه های شب تو خرابه شام خوابش برد، تو عالم خواب بابا رو خواب دید. خواب کودکانه است، خرابه، اسیری، یتیمی، غربت. یه مرتبه دیدن این نازلانه از خواب پرید، صدا زد: عمه جان زینب، به من گفتی بابا سفر رفته، ولی الان سرم رو دامن بابام بود. عمه جان دلم برای بابام تنگ شده. این نازدانه شروع کرد بابا بابا کردن، هی بابا گفتن. با صدای گریه ای بچه خراب نشین ها یکی یکی بیدار شدن، دوره این نازدانه حلقه زدن، میخوان آرومش کنن، دیدن آروم نمیشه. من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، اما یه مرتبه دیدن یه تشتی دارن برای این بچه میارن، برای نازدانه ای که عمه جانش نگفته چه اتفاقی افتاده، بابا سفر رفته. یه طبق جلوی بچه گذاشتن، خیره خیره نگاه کرد، بفرماید: عمه جان من که قضا نخواستم، من دلم برای بابام تنگ شده. روپوشو بردار، مقصودت اینجاست. تو روپوشو برداشتن، یه دختر بچه یه صحنه عجیبی ببینه، خیره خیره به این سر نگاه کرد، یه مرتبه آغوششو باز کرد، این سر رو بغل کرد، صدا زد: بابا که رگای گردنشو بریده، بابا چرا محاسنت خون آلوده؟ شروع کرد با این سر درد دل کردن. شب جمعه است، اشکال نداره، دلت شکست، تو هم بگو بابا خدا رحمتت کنه، مادر خدا رحمتت کنه، ما رو با خوب فرهنگی آشنا کردی. شروع کرد درد دل کردن، شاید زبان حال باشه: بابا ببین گوشوارا مردن، بابا ببین پاهم عمله زده. همین چون شروع کرد درد دل کردن، عمه سادات ببینن سر یه طرف، این دردانه یه طرف، آمدن نزدانه رو بغل کنن، ببینن جان به جان آفرین تسلیم کرد.